سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: انتظار می رود وزیران خارجه افغانستان، چین و پاکستان امروز گفتگو کنند.
آنها درباره تلاش های صلح در افغانستان گفتگو خواهند کرد.
هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه این بار از گفتگوها چی انتظار دارد؟
تلاش داریم که گفتگوها روی اجنده اصلی باشه. اجنده اصلی نقشه رای سیاسیه، اجنده اصلی آتش بس.
در مسائل جهان، ازبکستان از تمدید اعتبارنامه یک خبرنگار زن خودداری کرده. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در ادامه نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
از روی نقشه بسیار مهم است که آدم بفهمه کدام ولایت در کدام قسمت واقع است.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. نماینده های دولت افغانستان در گفتگوهای صلح در دوحه این بار منتظر پیش رفتن. آتش سوزی بزرگ در یک تصفیه خانه تیل در ایران. و تیم های ملی فوتبال افغانستان و بنگلادش امروز در برابر هم به میدان می روند. تفصیل خبرها. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا پذیرفته که نیروهای آمریکایی در 2020 در جنگ‌های بیرون مرزی این کشور 23 غیر نظامی را سهواً کشتند و 10 تن دیگر را زخمی ساختند. بر اساس گزارش پنتاگون که بنابر درخواست کنگرس آمریکا در مورد کشته و زخمی شدن احتمالی غیر نظامیان تهیه می شود، سال گذشته 20 غیر نظامی سهواً از سوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، یک تن در عراق، یک تن در سومالیا و یک تن دیگر که جایش مشخص نشده کشته شدند. اما مؤسسه غیر دولتی هیر وارز که ارقام قربانیان عملات هوایی را جمع آوری می کند می گوید که یافته های نهاد نشان می دهد که سال گذشته در جنگ آمریکا در سرتاسر جهان 102 تن سهواً کشته شدند که 5 برابر ارقام نشر شده از سوی پنتاگون است. هیر وارز به گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل هم اشاره کرده که بر اساس آن سال گذشته در عملات نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا 89 غیر نظامی در افغانستان کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اسناد نشر شده، کنگرس آمریکا در 2020 $3 میلیون به پنتاگون اختصاص داده بود که به خانواده‌های قربانیان ملکی به طور غرامت بپردازد، اما گفته شده که پنتاگون تا هنوز این کار را نکرده است. هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان امیدوار است که گفتگو این بار با طالبان پیشرفت در قبال داشته باشد. نادر نادری عضو این هیئت در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این بار روی موضوعات اصلی آتش بس و راه حل سیاسی گفتگو شود.
اعضای طرف مقابل رفته بودند به پاکستان و با مشورهایی که با مسئولین و اعضای گروه خود داشتند، دوباره آل ما بتانیم امو گفتگوهای معنادار با سرعت و با جدیت بیشتر پیش ببریم.
گفتگوی بین افغان‌ها که 9 ماه پیش در قطر آغاز شد، گاهی ادامه یافته و گاهی هم دوچار وقفه شده، اما طرفین در این مدت صرف روی طرز العمل اجندا توافق کردند. برخی از اعضای هیئت دولت روز سه شنبه دوباره به قطر برگشتند، اما مذاکرات رسمی تا هنوز آغاز نشده. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه به رادیو آزادی گفت که میاد از سرگیری مذاکرات هنوز رسما مشخص نشده است. در اثر انفجار شام گذشته در مربوطات اسدآباد مرکز کنر یک طفل کشته و 9 تن دیگر زخم برداشتند. عطاالله صافی رئیس شفاخانه مرکزی اسدآباد به رادیو آزادی گفت:
اسدآباد ولایتی رختون تا
9 زخمی به شفاخانه ولایتی در اسدآباد آورده شدند که 4 کودک و بقیه افراد بالغند. وضعیت 3 نفر خوب نیست، لذا تصمیم گرفته شده که آنها به شفاخانه حوضوی نگهبان فرستاده شوند.
برخی منابع میگویند که یک ماین مغناطیسی در یک واسطه نظامی جاسازی شده بود. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته. قرار است تیم‌های فوتبال افغانستان و بنگلادش امروز در برابر هم به میدان بروند. این بازی در دوحه ضمن مسابقات رایابی به جام جهانی سال 2022 و جام آسیایی سال 2023 برگزار می‌شود. تیم بنگلادش در فهرست فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال در مقام 184 و تیم افغانستان در 149 قرار دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. رسانه‌های ایران از آتش‌سوزی بزرگ در یک تصفیه‌خانه تیل در جنوب تهران خبر می‌دهند. این آتش‌سوزی ساعت 7:30 شام به وقت محل در تصفیه‌خانه تندگویان رخ داد. منصور درجاتی، رئیس مدیریت بحران در تهران، به تلویزیون دولتی گفته که آتش‌سوزی به علت درز یک پایپلاین گاز مایع رخ داده و تحقیقات جریان دارد. ایالات متحده آمریکا روز گذشته بالای 3 شهروند بلغاریا و 64 شرکت تحت مدیریت این سیتن تحریم وضع کرد. این سیتن به فساد گسترده در کشورهای اروپایی متهمند. وزارت مالی آمریکا با نشر بیانیه‌ای در این مورد گفت که این وزارت واسیل کروموف، بوشکوف، تاجر و متنفذ سیاسی، دیلان سلاچف پیوسکی، عضو پیشین پارلمان، و الکو دمیتریوف جولسکوف، یک مقام پیشین دولتی بلغاریا را تحریم کرده است. این تحریم ها مانع دسترسی افراد و شرکت ها به سیستم مالی آمریکا شده و دارایی های آنها را در ایالات متحده منجمد می کند. در این بیانیه به نقل از اندریا گاکی، مدیر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت مالی آمریکا آمده که گفته است این اقدام نشان می‌دهد که آمریکا متحد مبارز با فساد در هر جا است. جامعه جهانی همواره از بلغاریا خواسته که علیه فساد اداری در این کشور اقدامات مؤثر را روی دست گیرد. بلغاریا در 2007 عضویت اتحادیه اروپا را به دست آورد. یک هیئت کنگرس آمریکا از کیف بازدید می‌کند. این هیئت مشترک جمهوری‌خواهان و دموکراتان حکومت اوکراین را به ادامه اصلاحات دموکراتیک ترغیب خواهد کرد. این هیئت اعضای کنگرس در برابر تجاوز روسیه همبستگی خود را با اوکراین ابراز خواهند داشت. سناتور جین شاین که این هیئت را رهبری می‌کند در توییت دیروز خود گفت که تضمین ادامه اصلاحات از سوی اوکراین برای دموکراسی، همکاری دوجانبه و جلوگیری از تجاوز روسیه مهم است. و مقامات وارسا میگویند سه پولندی که به جرم فعالیت‌های سیاسی در بلاروس دستگیر شده بودند رها شدند. حکومت بلاروس این سه نفر را در ماه مارچ گذشته ضمن عملیات سرکوب مخالفان رژیم لوکاشینکو بازداشت کرده بود. وزارت خارجه پولند گفت تلاش‌های دیپلماتیک وارسا نتیجه داد و این سه نفر به تاریخ 25 می به کشور خود برگشتند. این سه نفر هر یک به 12 سال حبس محکوم شده بودند. باز هم سلام و روز بخیر. امروز پنجشنبه 13 جوزای 1403 مای جون 2021 است. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. همان طور که پیشتر هم گفتم انتظار می رود وزیران خارجه افغانستان، چین و پاکستان امروز درباره صلح در افغانستان گفتگو کنند. پیکینگ ماه گذشته پیشنهاد کرد که نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در یک نشست در چین گرد هم آیند. چین از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای هم خواسته که تلاش‌های خود را برای صلح و ثبات در افغانستان هماهنگ سازند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وانگ یی وزیر خارجه چین و همتایان افغان و پاکستانی وی محمد حنیف اتمر و شاه محمود قریشی در یک نشست مجازی اشتراک می کنند. آنها درباره تلاش‌های صلح در افغانستان گفتگو خواهند کرد. وانگ وین بین سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز به خبرنگاران گفت که به اساس تفاهمی که صورت گرفته چین این نشست سه جانبه را میزبانی می کند. وی افزود که این نشست در راستای اعتمادسازی و افزایش همکاری مهم است. آقای وین بین گفت که نیروهای آمریکا و ناتو در حال از افغانستان خارج می شوند که گفتگوی صلح و آشتی در یک مرحله حساس قرار دارد که افغانستان و منطقه را با یک وضعیت نامطمئن روبرو ساخته است. سخنگوی وزارت خارجه چین افزود که وزیران خارجه هر سه کشور تصمیم گرفتند که در این نشست سه جانبه سهم گیرند و درباره صلح و آشتی در افغانستان گفتگوی جدی داشته باشند. چین نگران است که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان اوضاع امنیتی این کشور برهم نخورد و مسلمانان اویغور چین با استفاده از چنین وضعیت به فعالیت مسلحانه در این کشور رو نیاورند. وزیر خارجه چین ضمن این نگرانی ماه گذشته با وزیران خارجه افغانستان و پاکستان تلفنی صحبت کرده گفت که پیکینگ آرزومند است که نقش ملل متحد بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان در این کشور فعالتر شود.
وزیر خارجه چین به این باور است که سازمان همکاری شانگهای که به شمول پاکستان، چین و هند 8 کشور عضو دارد، تلاش‌های خود درباره افغانستان را هماهنگ کند. قبل از این 3 نشست سه جانبه میان کابل، اسلام آباد و پیکینگ دایر شده و نشست امروز 4 است. سخنگوی وزارت خارجه چین ابراز امیدواری کرد که نشست امروز نتایج مثبتی داشته باشد.
وزیران خارجه افغانستان، چین و پاکستان در حال امروز با هم گفتگو می کنند که سرنوشت گفتگوهای صلح افغانستان هنوز هم روشن نیست. برخی اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با امیدواری از سرگیری مذاکرات سه‌شنبه گذشته عازم دوحه شدند. نادر نادری از اعضای هیئت دولت افغانستان می گوید که این بار انتظارشان از گفتگوها در دوحه بیشتر از گذشته است. نادری گفت که حل بحران افغانستان زمانگیر است و در کوتاه مدت ناممکن به نظر می رسد. جاوید نعیمی با نادر نادری گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چرا گفتگوها تا اکنون بی نتیجه مانده.
تفاوت‌های بسیار گسترده و کلان را که در خلال حداقل 20 سال گذشته بین دو طرف طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان به وجود آمده، توقعی که در چند روز حل شود یک توقعی نابجا است. ما مجموعه
آقای نادری، یعنی در گذشته اگر مردم شناخت نداشتن که کدام طرف جنگ گویا ملامت هست، فکر میکنین مذاکرات تنها به همین خاطر برگزار شده که مردم بشناسن طرف اصلی نبردها را؟
نه خیر، مذاکرات هدف اصلی مذاکرات ختم جنگ است. هدف اصلی مذاکرات یافتن راه‌های حل است که از طریق از او اطراف درگیر بتانن تفاوت‌های خود را بهش پاسخ بگوین و بالاخره اعتماد ایجاد شه و نتیجه اعتماد ای باشه که بتانن یک آینده مشترک روش موافقه بکنن. اما پیچیدگی ده که جنگ افغانستان دارن، عناصر را که و اطراف را که در او شامل هستن، هم منطقه است و هم دنیا بودن. طرف مقابل ما، جانب مقابل ما به چیزایی را که امروز به او میپردازن 8 ماه پیش بهش نمیپرداخت. مهم ایست که شما دروازه را بسته نکنین به عنوان طرفی که باور دارین به ختم صلح آمیز جنگ، به عنوان یک طرفی که مسئولانه میاندیشین و با درک ای که یک روز زودتر باید کشتار خونریزی را خاتمه بدین، با درک او مسئولیت هر روز ما میریم به روی میز مذاکره و همکارای ما که در دوحه تشریف دارن هر روز او بحثا را انجام میدن.
ولی نادری صاحب، انتظار میره گفتگوها دوباره از سر گرفته شو و هیئت هم به دوحه رسیده، این مرحله با مرحله گذشته چی تفاوت داره از لحاظ عملی؟
بعد از یک وقفه ای که به صورت رسمی از دو طرف گرفت، از دو طرف آمدن کابل، دوباره هیئت ما اونجا بود، اکثریت هیئت ما در دوحه حضور دارن، ولو در روزای عید که هیئت جانب مقابل حضور نداشت، اکثرش از ما حداقل 2 نفر از اعضای هیئت ما بود، با جانب مقابل گفتگوهای جریان داشته. اما آیا ای که ما از این گفتگوها به خاطر سرعت در ختم جنگ قناعت داریم؟ بسیار با وضاحت میتونیم بگیم قناعت نداریم، به دلیلی که ما تلاش داریم که گفتگوها روی آجندای اصلی باشه. آجندای اصلی نقشه رای سیاسی است، آجندای اصلی آتش بس است و او گفتگوهای معنادار هنوز امو آمادگی لازم نشان داده نشده. ما امیدوار هستیم که بعد از وقفه عید که اقتداد از اعضای طرف مقابل رفته بودن به پاکستان و با مشورهایی را که با مسئولین و اعضای گروه خود داشتن، دوباره آل ما بتانیم امو گفتگوهای معنادار با سرعت و با جدیت بیشتر پیش ببریم.
نادر نادری از اعضای هیئت دولت افغانستان در مذاکرات صلح با طالبان بود. تا لحظات دیگر از نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان به شما جزئیات خواهیم داد.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات غیر نظامیان در این کشور ابراز نگرانی می کند. این کمیسیون گفته که تنها در ماه گذشته میلادی نزدیک به 300 غیر نظامی در این کشور کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ادامه درگیری ها و وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور را سخت نگران کرده است. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات این کمیسیون به رادیو آزادی گفته که تنها در یک ماه گذشته سال جاری میلادی نزدیک به 300 غیر نظامی در افغانستان کشته شده اند.
متاسفانه در جریان ماه می سال روان 280 غیر نظامی در افغانستان کشته شده که 18 تن از اینا زن و 109 تن طفل و 7 تن دیگر هم در جمع کشته شده ها هویتشان مشخص نیست، به سبب رسیده. 634 تن دیگر هم زخم برداشته، 96 تن زن و 245 طفل شامل زخمیان هستند و این سخت نگران کننده است.
این نگرانی در حال بیان می شود که در تازه ترین مورد شام روز سه شنبه در دو انفجار در بسهای نوکاستر در غرب شهر کابل 10 غیر نظامی کشته و دستکم 12 تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفته که مواد انفجاری در موترها جاسازی شده بود و هدف این حمله ها غیر نظامیان بوده است. از سوی هم امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری از مردم خواسته که در جلوگیری از چنین حمله ها با نیروهای امنیتی همکاری کنند. آقای صالح گفته که تنها در 5 ماه گذشته 850 حمله بمی در شهر کابل خونسا شده و عاملان آن زندانی شده اند. در همین حال طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفته که تلاش نیروهای امنیتی برای بازداشت عاملان این رویدادها و جلوگیری از حمله های مشابه ادامه دارد.
تروریستان یک بار دیگه دست به جنایت زدن و با تعبیه و انفجار ماین در داخل موترهای مسافربری هموطنهای ملکی ما را هدف قرار دادن، در حالی که طی ماهای اخیر ده ها و صد ها تن عوامل مخل امنیت بازداشت شدن. اطمینان میتیم که مانند سایر کسایی که پشت میله‌های زندان هستن و سرشان حکم اعدام صادر شده، بسیارشان موال ناتعدی و قضایی شوند.
پیش از این نیز حمله های مشابه در غرب شهر کابل صورت گرفته که حمله بر مکتب سید الشهدا تازه ترین این گونه حمله ها بوده است. در حمله بر این مکتب بیش از 80 غیر نظامی که بیشترشان دختران بودند کشته و اضافه از 100 تن زخمی شدند. حکومت افغانستان همواره طالبان را عامل چنین حمله ها دانسته، اما طالبان دست داشتن در حمله دیروز و حمله های مشابه دیگر را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صفحه تویتر خود نوشته که حمله در مربوطات حوزه سوم شهر کابل با این گروه ارتباط ندارد و تاکید کرده که طالبان غیر نظامیان را هدف قرار نمی دهند. پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در گزارش 3 ماهه‌اش نوشته بود که با تلاش‌های صلح در افغانستان تلفات غیر نظامیان افزایش یافته است. در گزارش این سازمان آمده بود که در 3 ماه اول سال جاری میلادی 573 غیر نظامی در افغانستان کشته شده که این آمار 29% افزایش را در تلفات غیر نظامیان نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته نشان می‌دهد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیره.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. 9:19 دقیقه صبح با وقت کابل شد. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. ما اکنون مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه امریکایی هل در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تحت عنوان ایالات متحده به نیمه‌راه خروج از افغانستان نزدیک است مطلبی را نشر کرده. در مطلب آمده که جان کربی مسئول مطبوعاتی وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون روز سه‌شنبه گفت که اردوی امریکا تقریباً در نیمه راست که نیروهایش را تا یک ماه دیگر از افغانستان خارج کند. آقای کربی به خبرنگاران در پنتاگون گفت که قمندانی مرکزی ایالات متحده تخمین میکند که بین 30-44% روند خروج از افغانستان را تکمیل کرده است. هل از قول پنتاگون نوشته که از اول ماه می که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز شد، حدود 300 پرواز طیاره های C-17 وسایل و تجهیزات نظامی را از افغانستان انتقال دادند. با گفته پنتاگون حدود 13,000 قطعه تجهیزات نیز برای تخریب به اداره تدارکات دفاعی آمریکا تحویل داده شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در ماه اپریل سال جاری دستور داد که همه نیروهای آمریکایی تا 11 سپتامبر همزمان با 20مین سالگرد حملات تروریستی بر آمریکا از افغانستان خارج شوند. نیویورک تایمز به تازگی از قول مقام‌های نظامی گزارش داده که احتمال دارد خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه جولای تکمیل شود. بر اساس اعلامیه قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی که اوایل روز سه‌شنبه نشر شد، واشنگتن 6 پایگاه و تأسیسات نظامی را رسماً به وزارت دفاع افغانستان تسلیم کرده است. در این حال سرمنشی ناتو هم گفته که ماموریت نظامی این پیمان در افغانستان بعد از 2 دهه به پایان خواهد رسید. اما این پیمان همکاریش را در سایر بخش‌ها با افغانستان ادامه می‌دهد. ینس استولتنبرگ سه‌شنبه بعد از نشست وزرای خارجه و دفاع این پیمان در یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت که تصمیم ترک افغانستان آسان نبود. حالا وقت آن رسیده که افغان‌ها خودشان مسئول آینده خود باشند. استولتنبرگ گفته که در نهایت صلح را به رهبری و مالکیت افغان‌ها تأمین کنند و مسئولیت کامل در قبال آینده در دست خود افغان‌ها باشد. نشریه آمریکایی نشنال انترست نیز در شماره اخیر خود به مسئله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و روابط ایالات متحده با چین پرداخته. نویسنده گفته که با در نظر داشت تنش‌های موجود در روابط بین ایالات متحده و چین، جابجایی بزرگترین سرمایه هوایی و بحری آمریکا از اقیانوس آرام و استقرار آن در اقیانوس هند، مبین ناکافی بودن ظرفیت بحری آمریکا و خروج بیجا از افغانستان است. به نوشته نشنال انترست، وزارت دفاع آمریکا قصد دارد که برای حمایت از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در تابستان امسال، گروه تهاجمی کشتی طیاره‌بردار USS رونالد ریگان را از منطقه ماموریت عادی آن در اقیانوس آرام غربی به بحیره عرب و اقیانوس هند منتقل کند. نشنال انترست می نویسد: در حالی که وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون می خواهد که تصمیم جو بایدن را در مورد خروج نیروها از افغانستان اجرا کند، به طور فزاینده روشن می شود که تصمیم سیاسی قصر سفید قبل از تکمیل شدن پلانهای حیاتی نظامی اتخاذ شده است.
حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها دو برنامه هفتوار رادیو آزادی هستند که در نیمه دوم این ساعت نشر خواهند شد. اکنون در گزارش میشنوید که ساخت شارای القی در مسیر بادغیس بزرگترین آرزوی ساکنان این ولایت است، چرا که با گذشت 7 سال کار این شهر را تکمیل نشده. ساکنان بادغیس میگویند که در کنار بلند بودن هزینه رفت آمد، شمار از بیماران قبل از رسیدن به شفاخانه جان میدن. شر بیشتر در این گزارش.
قلدو دو نفر کامه قلدو بیا کوکا بیا که میریم بیا رکاله بیا.
بانگ راننده موتر نو سراشه در مسیر شاهراه هرات قلعه نو برای جذب مسافر. شیراغا 3 سال می شود که در این مسیر کار میکند، اما رانندگی در این مسیر کار آسان نیست. او بارها شاهد رویدادهای ترافیکی مرگبار و از روز میترسد که موترش در دره‌های خطرناک در بادغیس سقوط کند. او به رادیو آزادی میگوید که بخش زیادی از مسیر خامه است.
مسیر ایراد بادغیس سرک لامان، دره لامان که هست او که اصلا هیچ چیز فرد نشده، مشکلات حادثه ترافیکی زیاده، بسیار با مشکل خطر امنیتی هم که به هر صورت هست، مشکلات حادثه ترافیکی هم زیاده، موترها چپ میشه، موترها گیر میکنه، سرک تنگ خرابه.
روزانه صدها تن در مسیر هرات قلعه نو در حرکت هستند. عبدالقدوس از ساکنان بادغیس است و سال گذشته همسر برادرش به دلیل مریضی قلبی و تأخیر در ارسال به شفاخانه حوزه هرات در مسیر شارای هرات قلعه نو جان داد. او تنها یک خواست از حکومت دارد:
همین راه هرات بادغیس هر چی که زودتر
آسفارت چه مریضایی که ما میاریم، مشکلات هایی که ما داریم، از بیشتر در بین را در مشکل کلانتر مواجه نشیم، مریضای ما فوت نکنه، مشکلات مردم هرچی زودتر رسیدگی کنه. این را خومه، خیلی خومه، هنوز پخته نشده، هرچی زودتر رای هرات بادقیس پخته شد.
حدود 7 سال از آغاز کار ساخت شاهراه حلقوی لامان قیصار در بادغیس میگذرد و این شاهراه 233 کیلومتر طول دارد و با حمایت مالی بانک انکشاف آسیایی در 6 بخش ساخته می شود. در ماه قوس سال 1396 محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفرش به ولایت بادغیس کار شاهراه حلقوی قیصار لامان را افتتاح کرد. یما یاری سرپرست پیشین وزارت فواید عامه در آن زمان گفته بود که بخش اول این شاهراه به طول 34 کیلومتر به ارزش 36.5 میلیون دلار توسط شرکت IVRCL هند و بخش دوم این شاهراه به طول 48 کیلومتر و به ارزش 48 میلیون دلار توسط شرکت چینایی گینگدو ساخته خواهند شد. حسام الدین شمس والی بادغیس کندی در روند ساخت شاهراه حلقوی را میپذیرد.
سکشن اول و دوم که از منطقه بند سبزک تا شهر قلعه‌نو و شهر قلعه‌نو تا ولسوالی مغور که دو سکشن میشه، در حدود 60% کار عملی و تطبیق پروژه صورت پذیرفته. روند تطبیق پروژه در سکشن اول و سکشن دوم داره محلی قابل قبول نیست، شکایات و فراوانی از طرف مردم جامعه مدنی برای ما رسیده.
برای بسیاری از ساکنان بادغیس تکمیل آخرین بخش از شاهراه حلقوی افغانستان که بادغیس را به فاریاب وصل میکند بیشتر به یک رویا میماند. آنان از حکومت میخواهند که با برطرف کردن مشکلات امنیتی و آوردن فشار بر شرکت‌های سازنده کمک کنند که هرچه زودتر کار اسفالت این شهر را تمام شود. آنان از حکومت میخواهند که با برطرف کردن مشکلات امنیتی و آوردن فشار بر شرکت‌های ساختمانی کمک کند که هرچه زودتر کار اسفالت این شهر را تمام شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ازبکستان از تمدید اعتبارنامه یک خبرنگار مستقل خودداری کرده. این خبرنگار پولندی برای الجزیره کار میکرد و چند ماه پیش مقامات وزارت خارجه ازبکستان را به آزار و اذیت جنسی متهم کرده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه ازبکستان اعتبارنامه یک خبرنگار مستقل را تمدید نکرد. این خبرنگار پولندی زن اوایل سال جاری مقامات این وزارت را به آزار و اذیت جنسی متهم کرده بود. او گفته بود که مقامات بر وی فشار وارد کردند که به خاطر تمدید اعتبارنامه خود مطالب مثبت درباره این کشور بنویسد. اما یوسف کوبولجانوف سخنگوی وزارت خارجه در پیام دیروز خود در تلگرام نوشت که اعتبارنامه اگنیشکا پیکولیچکا ولجفسکا خبرنگار الجزیره تمدید نشد چون وی قانون جمهوریت ازبکستان را نقض کرده است. سخنگوی وزارت خارجه نگفت که کدام فقره قانون چگونه از سوی این خبرنگار نقض شده است، اما خانم ولجفسکا در پاسخ به این اتهام در توییت خود نوشت که این ادعای وزارت خارجه که وی گویا به آبرو و اعتبار شهروندان ازبکستان توهین کرده درست نیست. وی همچنین افزود که این ادعای وزارت هم درست نیست که او را به دامن زدن و خصومت‌های قومی و مذهبی و مداخله در امور داخلی کشور متهم می‌کند. خانم ولجفسکا گفت که این یک تلاش برای خاموش ساختن وی است. این خبرنگار میگوید که وزارت خارجه ازبکستان او را به نقض قانون حفاظت اطفال از معلومات مضر برای صحت آنها متهم کرده است. وزارت خارجه ازبکستان در اوایل ماه فوریه از خانم ولجفسکا معذرت خواسته، گفت که کارمندی که از وی شکایت کرده بود منفک شد. این خبرنگار که برای روزنامه گاردین و نشریه یورو ایشیان نت همکار میکرد گفت که با این معذرت خواهی اعتبارنامه ایوی برای مدت 3 ماه تمدید شد. تیم تارلوت سفیر بریتانیا در تاشکند تصمیم اخیر مقامات ازبکستان مبنی بر تمدید نکردن اعتبارنامه این خبرنگار را مایوس کننده خواند. او در توییت خود گفت که آزادی رسانه‌ها به معنای حمایت و دفاع از خبرنگاران است، حتی اگر آنها مطالب انتقادی و جنجال برانگیز بنویسند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد در پاریس تصمیم وزارت خارجه ازبکستان را یک تلاش برای محدود ساختن آزادی رسانه‌ها خوانده محکوم کرد. این سازمان از حکومت ازبکستان خواست که به این خبرنگار اجازه ادامه کار دهد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزدور بوده و هم مزدور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. نونیم حساب با وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را با ما میشنوید. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا پذیرفته که نیروهای آمریکایی در 2020 در جنگ‌های بیرون مرزی این کشور 23 غیر نظامی را سهواً کشتند که 20 تن آنها در افغانستان کشته شدند. هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان امیدوار است که گفتگو این بار با طالبان پیشرفت در قبال داشته باشد. قرار است تیم‌های فوتبال افغانستان و بنگلادش امروز در برابر هم به میدان بروند. این بازی در دوحه انجام خواهد شد. رسانه‌های ایران از آتش سوزی بزرگ در یک تصفیه‌خانه تیل در جنوب تهران خبر دادند و یک هیئت کنگرس آمریکا از کیف بازدید می‌کند. این هیئت مشترک جمهوری‌خواهان و دموکراتان حکومت اوکراین را به ادامه اصلاحات دموکراتیک ترغیب خواهد کرد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند و تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر خواهند شد. اما پیش از آن گزارش جالب در مورد این که مسئولان در وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند که معیاری ترین کشتارگاه به ارزش 6 میلیون دلار آمریکایی در ولایت هرات به بهره برداری رسیده. موین آبیاری و منابع طبیعی این وزارت در سفرش به هرات میگوید که این کشتارگاه در یک روز ظرفیت کشتار 100 راس گاو و 500 راس بز و گوسفند را دارد. جزئیات در این گزارش.
ذبح مواشی در کشتارگاه‌های غیر معیاری در هرات جریان دارد. غلام سرور بیش از 2 دهه است که در کشتارگاه‌ها کار می‌کند. او حالا امیدوار است با افتتاح کشتارگاه معیاری در منطقه مسلخ در فاصله حدود 10 کیلومتری غرب شهر هرات در مسیر شارای هرات اسلام قلعه از میزان بلند کشتارگاه‌های غیر صحی جلوگیری شود.
این کشتارگاه کشتارایی که ما در قبل میکردیم و حال عالم میکردیم اینا کشتار غیر قانونی هم است. این کشتارگاه که حال جدید ساخته شده این کانوس کوکمه کافی نیست. هر چه کشتارگاه بی یک دو تا دیگه هم ساخته بشه کافی‌تر و بهتر میشه.
یحیی منصوری 25 سال دارد و یکی از هزاران قصاب در هرات است. اما دغدغه اصلیش موجودیت ده‌ها کشتارگاه غیر معیاری در گوشه و کنار شهر هرات است. او از حکومت می‌خواهد که جلوی کشتارهای غیر معیاری را بگیرد.
جایی که ما کشتار میگنیم فعلا جایی هم نداره. اکثریت قصابای است که به خانه یا به اطراف شهر داخل شهر کشتار میکنه. او کشتار صحیح نیه. خوبه که این کشتارگاه زیادتر بشه، گوشت صحیح‌تر به بازار عرضه شه.
اما نوید خوش برای قصابان هرات افتتاح یکی از بزرگترین کشتارگاه‌های معیاری مواشی در سطح افغانستان است. حشمت الله قافوری معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت در سفرش به هرات این کشتارگاه را افتتاح کرد. او به خبرنگاران گفت که این کشتارگاه با داشتن آزمایشگاه و سردخانه بزرگ زمینه کشتار صحی را فراهم می‌سازد.
این مسلخ یا کشتارگاه به هزینه 6 میلیون دلار آمریکایی از طرف حکومت افغانستان به کمک مالی بانک انکشاف آسیایی تطبیق شد در مساحت 25 جریب زمین و ظرفیت از این کشتارگاه در یک شفت که 8 ساعت میشه 100 راس گاو و 500 راس بز و گوسفند داره.
کار ساخت این کشتارگاه 4 سال به طول انجامید و قرار است در مرحله نخست از این کشتارگاه برای تامین گوشت نیروهای افغان در هرات استفاده شود. عبدالوحید قطالی والی هرات نیز بر ساخت چندین کشتارگاه در نقاط مختلف هرات تاکید می‌کند.
جمعیت
چند میلیونی هرات به خصوص شهر از توان ازی کشتارگام شاید بالا باشه، اما به صورت زون اگر زونای شهری هرات و همچون کشتارگاه را داشته باشه موثره.
کشتارگاه هرات با داشتن لابراتوار زمینه برای آزمایش مواشی را فراهم می سازد تا مواشی مریض ذبح نشوند و همچنین گوشت سی با موترهای یخچالی در سریع ترین زمان ممکن در بازار عرضه شود.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام تقدیم می کنم. طفل متخلف به اطفالی گفته می شود که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی و